بسم الله الرحمن الرحیم.
رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در بحث فکر میکنم که مطلب روشن شد که چه بایستی عرض بکنیم. بعد از آن که جمع بین اخبار وارد در باب به طرق مختلفی جمع کرده بودند، ما عرض کردیم که این جمع ها هیچ کدام خالی از اشکال نیست و بالاخره با نظر به اخبار طوایف چهارگانه ای که عرض کردیم بایستی قول به تساوی اختیار بکنیم. دیروز بعضی از برادران محترم فرمودن که در طایفه چهارم سعی ابن سنان معلله که دلالت داره که دیه بیزه یسرا دو سلسه و دیه بیزه یمنا یک سلسه، این معلل هست که ولد از بیزه یسرا خلق میشه و چون معلله از این جهت ظهورش قوی تر میشه، تعلیل باعث قوت ظهور میشه، باعث این خبر را بر اخبار طایفه سالسه که دلالت داشتن بر تساوی مقدم بداریم. اینجا باید توجه داشت که اگر این خبر ابن سنان در متنش ترددی به وجود نمی آمد، اختلاف در متنش به وجود نمی آمد در نقل متنش، بله این مطلب له وجهان که چون معلل بود ظهورش قوی تر می شد، ولی چون خب بین نقل کافی و نقل تحذیب اختلاف هست و کافی خب میگن اثبته، حالا اثبت نباشه لااقل مساویان، بالاخره وقت که نقل کرده در اونجا هست که در بیزه یسرا ففیحت دیه در تمام نسخه ها، وقت معلل کرده به این علت. اما در نقل تحذیب ففیها سلست دیه، ما حالا چه بگیم؟ ما اطمینانی به صدور این دو عبارت کدامش از معصوم علیه السلام صادر شده، اطمینان به صدور یکی از اینها علت تعیین نداریم. میدانیم که چیزی فرمودن و چه فرمودن ما نمیدانیم، چون اطمینان به صدور پیدا نمیتونیم بکنیم. اگر فی حدیه گفته باشه تمام دیه میشه و کسی هم فتوا نداده میشه مور از اون ان، اگر اینطور باشه. اگر نقیف یا سلست دیه گفته باشه برای ما ثابت نیست، چون اطمینانی به صدور این کلمه ففیها سلست دیه نداریم، نمیتونیم قائل بشیم که در بیزه یسرا دو سلست دیه است. و نمیشه ما یقال ان سعی ابن سنان حیثن نهم معللون وقد علل ثبوت سلسه دیه لیل بیزت الیسرا فیه به ان الولد یخلق منها فلابد ان یقدم علی طایفه سالس از اخباری که تدل علی التساوی. والجواب ان المتن فیه لو لم یکن مرددا فیه بین کونا ففیحت دیه و ان یکون ففیها سلست دیه لکان القول به تقدم علی طایفه وجیها لعقوائیت ظهوره علی ظهورها لتعلیل الواقع فیه، ولکن تردد فی متن من حس اختلاف نقد کافی و تحذیب که در کافی ففیحتی است، در تحذیب ففیها سلستی است، یوجب عدم حصول اطمینان به صدور ایمن العبارتین المعصوم علیه السلام. ما اطمینان نداریم به این کدام یک از دو عبارت از معصوم علیه السلام صادر شده. ولعل منشأ قول ابی علی که بعداً صاحب جواهر نقل میکنه قائل شده به تمام دیه در بیزه یسرا، ابو علی همون ابن جنید اسکافیه، در زمان او تحذیبی نبوده برای خاطر اینکه او معاصر با صدوقه، در سال 385 قمری از دنیا رفته. او قائلش در بیزه یسرا تمام دیه، شاید منشه همینه که ایشان فقط اینطور گفتن، در زمان کافی بوده است اینطور فتا داده. ولعل منشه قول ابی علی القائل به ثبوت تمام دیه للبیزت الیسرال ان الولد منها منشهش همون نقل کافی است، وقت صاحب جواهر ایراد کرده به ایشان که این اجتهاد در مقابل نص و فتواست، نه، این ایراد ایشان بلا مورده. سیما معل اتفاد بین که تهذیب قد الف بعد از زمان ابی علی، برای اینکه ابی علی معاصره با صدوقه، ولم یکن فی زمانه من الجوامع الاربعه الا الکافی، در زمانشان فقط کافی بود است از جوامع اربعه. بل جمله لا ملاس این قول به تساوی، به تساوی دیت الانسیه این در مسئله، فان طایفه اولا از اخبار متقدمه به ظهور، من هر عضوی که در بدن انسان دوتا باشه فی کل واحد نصف دیه، و طایفه ثانیه بل اشعار، البته طایفه ثانیه میگن در بیزتین الف دینار، اینا اشعار دارن به این که باید مسایه باشن، اینا حالا ما قرار نداریم، سال چوار گفته بود اشعاره، و طایفه ثالثه به تصریح و نصوصیه، و طایفه سوم که میگفتن 500 دینار در هر خصیه، امثال این تعبیرها که داشتیم از اون خبر ظریف بود و خبر جعفریات اینا بودن، اینها تقتضی تساوی، ولیس فی مقابل هذه الطوایف الثلاث الا طایفه رابعه من الاخبار، ولیس فیها الا الخبران، خبر ابی یحیای واسطی خبر دو از باب 18 بود، لکونه ضعیفن و مرفوعا سندن و اصل الاسناد الی. سی ابن سانم چون تردد در متن شست الان علکای و تهذیب، نمیتونیم اعتماد کنیم کدام یک از این دو عبارت از معصوم علیه السلام صادر شده، بنابراین لا مناس از قول به تساوی. واقع چی؟ اگر واقع که برای دلیل نمیشه، ما فقیهیم، ما بر اساس روایات میخواییم فتوا بدیم. گفتن تابال که نگفتن، الان تابال نگفتن، تابال کسی نگفته چنین چیزی، و بیشتر فقهای ما دارن که این مطلب لم یثبت، ثابت نشده این مطلب، تا به حال که به ثبوت نرسیده، بعد از ثبوت نخواهد رسید این مطلب. بسیار بسیار بعید است که بیزه یسرا با یمنا در این جریان، هر دوشان در تکوان نطفه دخالت دارن، اما کسی نگفته است تا به حال که بیزه یسرا در این قسمت اهمیت بیشتری داشته باشه. بله، حالا اون چی که ما حساب کردیم بر اساس اقوال و روایات که عرض کردیم، باید قائل بشیم به این که بیزتین دیشان مساوی است. بله، نه مرفوع است دیگه، حجت نیست، ضعیف است سندن، علاوه بر این که مرفوع است، محمد ابن هارون در سندن ضعیف است سندن، خبری که حجت نیست نمیتونه کاری از پیش ببره. بله، نمیتونه کاری از پیش. خلاصه ما دلیلی برای این مطلب که بخوایم فتوا بدیم نداریم. در مسئله هم حالا نظر حضرت امام رضوان الله علیه را، البته ایشان قول مسئول صاحب جواهر گفته بودن، امام فرمودن رضوان الله علیه در مسئله خصیتان از سادات اشعر گفته مسئله یک، فل خصیتین عدیت و کاملتن، فهل لکل واحدت نصفها، اول الیسرا از سلسان و لیمنا از سلس، الاوج از ثانی. شان نظر شما نظر صاحب جواهر بود که عرض کرده، و همینطور نظر جامع المدارک این بود که عرض کرده. بله،
صحیحه ابن سنان خبر اول بابه متنش دو جور نشده درست، ولی تعلیلش یه مطلب میرسونه، و اون که دو تا بیته در دیه مساوی
نیستن، خب این
مقدار میرسونه.
بله،
این مقدار میشه ازش استفاده کرد، خیلی دو تا در دیه مساوی نیست.
خب
حالا تفاوتش رو چقدره اونه نمی کنیم استفاده کنیم، دو اونه تعدیل هست، ولی این مقدار که میرسونه
که چی مثلا؟
مساوی نیستن در دیه.
خب مساوی
تساوی نفت میکنه.
چی بگیم وقت مالا؟ به نظر شما چه بگیم؟ این شاید منشه یک احتیاطی شاید بشه که دیهشان باید مساوی نباشه مثلا، اما چقدر باشه مثلا باز اونم ما نمیدونیم چقدر باید باشه. شاید اینکه اینجا گفتن ول احوتو، حالا امام اینطور فهمید، ول احوتو از سلسان فلیسرا و نس فلیمنا لو قله اتا دفعتین، البته اگر هر دو را با هم قل کنن که 1000 دیناره، اون بحثی نداره، بحثی نیست که هر دو را با هم قطع کردن دیه، هر دو با هم دیه یک انسان کاملیه، اما که دفعتین قطع شده، یک نفر دفعتین یا دو نفر هر یک یکی از اونها را، حالا اگر تعددی به وجود داشت یا تعدد جانی یا جنات، جنایت یا جنات، تعدد جنایت یا جنات شد، ایشان که والاحوتا از سلسان فلیسرا و نصف فلیمنا لو قله اتا دفعتین، احوت این است که در یسرا دو سلس باشه، در نصف یست در یمنا باشه، این شاید منشأش همین باشه. احوت البته ایشون قول صاحب جوار اختیار کرده که برای یسرا سلسان باشه، ولی احتیاط اینه که حالا که سلسان برای یسرا هست یه دفعه این شد برای یمنا هم سلس نباشه، چقدر باشه؟ نصف باشه. ولی احوت از سلسان فل یسرا و نصف لیمنا اینطور میفرماین لغول دفعه این. و احوت من چیه؟ و احوت من این است که برای یسرا تمام دیه باشه، برای یمنا نصف دیه باشه. برای خاطر که اون روایت مرددان فیه بود دیگه، برای ففیحت دیه است و فیه سلحت دیه است. خب اینجا ممکن است بگیم که اون ففیحت دیه بوده، بس احوت بله اینه. و احوت من این است که برای یسرا تمام دیه باشه. خب اون روایت یمنا را چی بگیم؟
در هر جا اعتاد دو جو
یه جو باشه نیست که دیه در هر جا، چطور میشه؟ روایت هست دیگه، تعبده دیگه. و همون دلیلی که در یسرا نصف نیست، بیش از نصف دو سلسه، به همون دلیل هم در یسرا گاهی چه میشه؟ تمام دیگه میشه. خلاصه حالا اونطور که ما عرض کردیم باید روی قاعده که عرض کردیم باید مساوی باشن. حالا اون علت اصلا نمیفهمون، اون علت رو هم نوعاً علما از همون زمان ثابت در کلماتشون هست که اینطور نیست، این لم تثبت بیزه یسرا یا اونا فرقی نداره. البته که اون احتیاط بکنیم این است که برای یسرا تمام دیگه بگیم، برای یمنا هم نصف بگیم. بله، اما در مبانی همون مساوی اختیار کرده که عرض کردیم. ظاهرا بحث ما کی رسیده؟ مثلا یه نفر نقل کنید از داخل خارج، عرب، عجم، مثلا خلاصه تابحال، خلاصه تابحال کس؟ خب بله، خب احتمال دیگه، این احتمال، این جهل است، این جهل است، این جهل است و احتمال، جهل و احتمال که برای ما دلیل نمیشه که نه 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 فقیه به اون چی که رسیده باید فتوا بده. حالا شاید که دلیل فتوا نشه که میدیم چرا بررسیم کردن، بررسیم کردن پرسیدن. بله من هم نقل میکنن به این که ما پرسیدیم، اون اندازه که ما پرسیدیم میگن از علمای علم تشریح کسی تا به حال نگفته است که تفاوتی باشه، کسی تا به حال. بله حالا ما بایست بر اون چی که ما
باید
بله ثابت هم بشه تا دلیل داشته باشیم. نه مثلا فرض کنیم این که در میان انگشت انگشت ابهام با انگشت بنسر و خنسر مثلا فرق داره، دیش مساوی بودن دیگه، دیش مساوی بودن دیگه. بله اینا همین طور دلیل، اینا هم دلیل میخواد. تنها قوت خلاصه اگر ثابت بشه ببین که یک عضوی قوی تر از عضو دیگه است، این تنهایی کافی نیست، دلیل میخواد. هر کجا که مقدر نشد حکومته. اگر مثلا روزی ثابت شد به این که اون قوی تر از دلیل نداشتیم چه باید بگیم؟ باید حکومت بگیم دیگه، راه روشنه. بالاخره بیشتر از این فکر کنم بحثی لازم نداشته باشه. بله. خب بعد از اون صاحب جواهر رحمت الله علیه در صفحه 272 حالا اینو عرض کنم که این بحث تمام بشه، گفتن فکیفگان فما انا راوندی من تفصیل، راوندی تفصیل داده بین شیخ الایس من الجما فنس و بین شاف فسلسین، آمده راوندی جمع کنه بین اخبار بین طایفه سوم و چهارم، مخصوصا آمده اینطور جمع کرده، گفته طایفه چهارم را که میگه به این که بیزه یسرا دو برابر یمناست همون رو کنیم بر شاب، و اون اخبار طایفه سوم که میگه مساویان همون رو کنیم بر شیخی که آیس من الجمع باشه، اینطور گفته. این واضح و ضعف برای خاطر جمع بین اخبار، آقا شاهد جمع لازم داره، بدون شاهد جمع جمع بین اخبار درست نیست. برای اخبار طوری باید باشه وقتی به دست اهل عرف بدن اهل عرف متحیر نمانه، اگر برای شاهد جمعی در بین است همین شاهد جمع باعث میشه اهل عرف متغیر نیمانه، مطلق حنه بر مقید میکنه، عام حنه بر خاص میکنه، خلاصه جمع میکنه بین هما. ولی وقتی نباشه خب میشه بشه اقتراحاً به دل بخواهن میشه بین اخبار جمع کرد دیگه، اینا اینجا جمعیست که شاهد جمع نداره، از این جهت درست نیست. بله بعد عدم شاهد لا، این شاهد نداره، از این جهت نمیتونیم اینجور جمع کنیم. و از اف من ما عن ابی علی، و از اف از این ما از ابی علی است که همون ابن جن اسکافی، من ان فی همت دیه و فی الیسرا ایزن ات دیه، این شانت گفته، گفته هر دو را با هم اگر قطع کنن دیه، خب معلومه، اگر نخی تنها یسرا را قطع کردن ما از ات دیه، همون که ارز کردم لان الولد منها و فی الیمنا نصفها، این همون بود که ارز کردم ابن جن اسکافی، شاید که اعتمادش به همون خبر کافی بوده که اینجور فتوا داده. ایشان میگه این درست نیست، این توبک الاشتاط فی مربوط النص و الفتوا، ارز کردم این اشکال ابی علی وارد نیست، برای خاطر اینکه شاید در زمان ایشان چون از جوامع اربعه فقط کافی در دست بود، در کافی هم که هست که در اون بیزه یسرا تمام بود دیگه، از این جهت اینطور فتوا داد ایشان، اجتهاد در مقابل نص و فتوا نیست. خب حالا ولا فرق دار کنم مزبور بین ان یکون ذکر سلیمن او مقتوعن او اشل لان نقص فی عضو آخر. میفرماد به این که اگر ذکر اگر سلیم باشه یا مقتوع باشه مؤثر نیست. بحث ما در بیزتینه. حالا اگر ذکر سلیم باشه، مقتوع باشه، اشل باشه، اینا مربوط به این ذکر ما بحث ما که در ذکر نیست، در بحث ما در بیزتینه. از اینجا فرقی نیست. ذکر سلیم باشه، مقتوع باشه، اشل باشه، برای این نقص در ذکر ما بحث ما در بیزتینه. بل و کذل انین و غیره. انین اگر باشه اینطوری، چون بحث ما انین نقصش در ذکرشه. ولی بحث ما در بیزتین است. بله. و کذل انین و غیر انین للعموم، برای خاطر عمومی که دلیل بیزه عام است، شامل تمام این افراد میشه دیگه. و دعوا ان منشأ التعنن فی الانسین ممنوعتون، اگر کسی بگه در انین منشأ تعنن انین در بیزتینشه، قبول نداریم. منشأ تعنن است که اون ذکرش معیوب خلاصه، ولی در بیزش معلوم نیست نقصی باشه. و دعوا این بله مستقلن، یعنی بله در اون نقصی نیست، مستقل در اون نقصی نیست. و دعوا این که منشأ تعنن در انسین است در انین، این دعوا ممنوع است. والله العالم. خب حالا روز شنبه ان شاء الله. بله
اون احتیاط و خلاف احتیاط قادرین که مجنی علیه زیادتر.
خب ما این چند دفعه ما عرض کردیم به این که در این طور جاها که حق الناس است به اصطلاح، بهترین راه همون تسالم و تصالح است. حاکم شهر باید در این صورت اینا را ملزم کنه به تصالح. بله از یک طرف احتیاط هست که طرف مجنی علیه گرفته شده، از یک طرف هم اگر واقعا جانی اگر دیه این اندازه نباشه به اون اجحاف شده. از این جهت بس برامد در این طور موارد بهترین راه احوط از این است که تسالمی و تصالحی بین جانی و مجنی علیه صورت بگیره. بله حالا بحث ادره را مطالعه کنید انشالله برای روز شنبه، چون روز چهارشنبه است، یک مقداری بحث اخلاقی داشته باشید. بنده فکر میکنم که در این بحث اخلاقی تتمه یا دنباله بحث چهارشنبه قبل داشته باشیم. در بحث چهارشنبه قبل به مناسبت تذکر بعضی از برادران محترم گفته بودن که چطوری است که ما در اول معراج السعاده مدح بسیار، البته در حد مبالغه بلکه بالاتر، از مولا احمد نراقی، این عالم وارسته فقیه بزرگوار جامع و کامل، که مثل این عالم ما کم داریم از لحاظ جامعیت قلم و جامعیت و اینا، و ایشان چطور این همه تعریف کرده از فتح‌علی شاه مثلا. من درس کردم که این نظائر زیاد داره. در اول کشف القطاع هم شیخ جعفر کشف القطاع از فتح‌علی شاه تقریبا یک صفحه بلکه بیشتر تعریف و تمجید زیادی کرده. باز هم نظائر زیاد میشه پیدا کرد و در اول زاد المعاد اگر از مجلسی باشه اون تعریف بسیار زیادی است از مثلا یکی از سلاطین صفویه. یه وقت در فوائد الرجالیه سید بحر العلوم کتاب داره بنابراین الفوائد الرجالیه، آقای بروجردی به این کتاب الفوائد الرجالیه بحر العلوم خیلی عنایت داشتن، 4 جلد چاپ شده، مطالعه فرمایید، لابد مطالعه کرد. یک جایی دارم که در اونجا هم علامه هلی از سلطان خدابنده نقل کرده بود که ایشان تعریف و تمجید کردن، شاید بازم نظائر پیدا کنید. در جواب این مطالبی در هفته قبل عرض شد. حالا چیزی که میخوام عرض کنم این است که باید از اینجا عرض کنیم که خلاصه اسلام اصیل، اسلام واقعی، اون اسلامی است که شیعه اون را داره، برای اینکه پیرو کتاب الله و اطرت و اسلام اصیل هم همینه. خب ولی از طرفی هم این اسلام اصیل برای خاطر اینکه شیعیان و اونا که گرویدن به این اسلام اصیل دارای گرایش خاصی و عقیده خاصی بودن نسبت به اهل بیت و حکومت، این بود که در طول تاریخ همیشه تشیع تحت فشار و مضیقه و ظلم بوده است. شیخ طوسی رحمت الله علیه در تلخیص الشافی جلد اول صفحه 59، چون دو جلده، شافی مال سید مرتضی است، خیلی مبسوط است و در امامته، ظاهرا اونم رد بر یکی از علما، چون در اون زمان اینطور بحثا زیاد بوده، آمده شیخ طوسی شاگرد سید مرتضی اینو تلخیص کرده، اون تلخیص الشافی در جلد اول صفحه 59 در یک جا داره که لم تلق فرقتون ولا بلی اهل مذهب به ما بلیت به شیعه، هیچ فرقه ای ملاقات نکرده اون مصائبی که شیعه با اونها مواجه بوده و هیچ اهل مذهبی مبتلا نشده به اون چی که شیعه با اون مبتلا بوده. حتی ایشان لا نکاد و نه عنف و زمانن، هیچ زمانی نمیشناسیم که سلامت فی شیعه من الخوف و لزوم تقیه، زمانی تا زمان خود ما میگن نمیشناسیم که شیعه از خوف و لزوم تقیه و لا حالا عریت فیه من قصد سلطان، هیچ حالی که آری باشه شیعه، فارق البال باشه از قصد سلطان بر علیه شیعه خالی نبوده. شیعه همیشه اینطوری بوده است. خب علما هم موظف بودن که شیعه ای که این همه دشمن داره کیان تشیع بالاخره حفظ کنن. حالا حدیثی در جلد 64 بهار صفحه 239 امام صادق علیه السلام وضع شیعه را بیان میکنن. البته بهار که عرض کنم جلد 64 شاید بعدن مراجعه کنید، چاپ این بهار دو تا چاپ جدید داریم، یک چاپ مؤسسات الوفای بیروت، یک چاپ بنده از اون قبیله، یک چاپ دیگه است. سه جلد اینها تفاوت دارن، مثلا همین که در بهار بنده 64 ممکنه در بهار شما 67 باشه، چون سه جلد تفاوت داره شماره جلدها، تا 45 هم از اونجا که میره بالاتر تفاوت پیدا میکنه. اون علتش اینه که اواخر را بعضی آورده جلو، بعضی آخر را آخر قرار داده، اینجوری شده دو سه جلدش اینجوری شده. بعد خلاصه در بهار جلد 64 صفحه 239 عن الفضیل قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول ان الشیاطین علی المؤمنین اکثر من الزنابیر علی اللحم. فهمیدن که شیاطینی که بر البته مؤمنینی که امام صادق میگه، همون شیعیان میگه، شیاطینی که علیه مؤمنین مجهز شدند و قصدهایی دارند همیشه بیشتر است از زنبورهایی که بر لحم حمله کنند. ان الشیاطین علی المؤمنین اکثر من الزنابیر علی اللحم. زنابیر جمع زنبوره، فارسی رفته به عربی و اینا. خب دیدید یک جایی که تابستان گوشت یک جای بیزاری چقدر زنبور جمع میشه و حمله میکنه به اون گوشت و بالاخره سوراخ سوراخ میکنه و هجوم میکنه. فرموده که شیاطین بر مؤمنین اکثرا از زنابیر علی الله. ثم قال هاکذا بیده الا ما دفع الله که انه اشار الی جهت السما، مگر اینکه خدا دفعه، خدا کمک کنه، و الا مثل اینکه تمام شیعیان روی زمین یک طرف و تمام مردم روی زمین یک طرف، چون که الان هم میبینیم که همینطوره، چون شیعه یک انگی هدفی داره، اون هدفی که شیعه داره، اون عقیده که شیعه داره نیست که همیشه سلاطین زمان با شیعه مخالف خواهند بود، مخصوصا شیعه مثل حالا یک تحرکی و نهضتی هم پیدا بکنه، روح تازه هم در او دمیده بشه. خب البته در این باب روایت زیادی ذکر کرده. باز ابی عبدالله قال کان علیون یقول علیه السلام ان البلایا اسرع الی شیعتنا من السیل الی قرار الوادی. چنان که سیل به اون مقر وادی سرازیره، چطور سیل سرازیر میشه؟ شیعیان ما نسبت به معرض بلاها بودن به همین ترتیب هستن. ها شیعه چون این چین بوده و خواهد بود به واسه اون عقیده که داره، از این جهت علما همه طرفی لازم میدانستن که تشیع حفظ کنن. زمان بنی امیه که اینطور بود، زمان بنی عباس اینطور بوده. اگر کسی مطالعه کنه از لحاظ جریان تاریخی چیزای زیادی به دست میاره. شیخ مفید در بغداد حوزه ای تأسیس کردن. خب شیخ مفید در زمان شیخ مفید تشیع خیلی پیش آمد، تا اون زمان تشیع تحت تقیه بود، ولی شیخ مفید در زمان شیخ مفید چه بارن که در ایران سلاطینی به وجود آمدن، آل بویه، اینا شیعه بودن، از دوله و رکن الدوله و اینا همه شیعه بودن. اینا با شیخ مفید خیلی ارتباط زیاد، ارادت زیاد داشتن با شیخ مفید. شیخ مفید زمان را اینطور دید، از این فرصت استفاده کرد، خلاصه تشیع تقویت کرد، حوزه در بغداد تأسیس کرد. خب در زمان شیخ مفید خب حوزه بغداد و سید مرتضی و شیخ طوسی و فارغ التحصیلای این حوزه البته خیلی زیاد هستند. بعد از اینکه آل بویه منقرض شدن، سلاجقه رو کار آمدن، سلاجقه سنی بودن و سنی تقویت کردن، حمله کردن به بغداد و خانه های شیعه رو خراب کردن، محله کرخ بغداد که مرکز شیعه بود خراب کردن و خانه شیخ طوسی غارت کردن، کتابخانه سوزاندن، منبر شیخ طوسی در طوسی سوزاندن، شیخ طوسی ناچار شد که از بغداد به نجف رفت و متواری و مخفی تا کم کم حوزه نجف تأسیس کرد. خب زمان بسیاری به همین ترتیب گذشت. بله. حالا جریان‌های زیادی هست که باز میخوام که خیلی زود طولانی نباشه این بس. بنده در صفحه 213 امر معروف و نهی از منکر، در اون چاپ آخرش البته، جریان سید ابن طاووس و مستنصر بالله را ذکر کردم که سید ابن طاووس میگه که مستنصر بالله یکی از خلفای بنی عباس از من خواست که برم قاضی بشم، قبول نکردم. عذر آوردم، از من خواست که بروم نقیب و طالبیین بشم، قبول نکردم. از خواست برم مفتی بشم در دربار مستنصر بالله، قبول نکردم. مفصل ذکر کرده. بالاخره از من پیغام داد که چطور سید رضی و سید مرتضی با سلاطین دیالمه ارتباط داشتن، چطور تو امتناع میکنی از ارتباط ماما؟ شما میگه من پیغام دادم که سلاطین دیالمه شیعه بودن. از این جهت برای تقویه تشیع شیخ مفید سید رضی سید مرتضی اونها ارتباط داشتن، برای تقویه تشیع. برای شما شیعه نیست، شما سنی هستید و از این جهت قبول نکردم. اون مطالب اینجا که میکنی قابل توجه. خلاصه بعد تا کم کم بعد از اون جریان بالاخره حوزه نجف به وجود میاد، بعد از اون جریان هولاکو خان و مغول پیش میاد. جریان هولاکو خان و مغول پیش میاد، خواجه نصیرالدین باز به هولاکو خان نزدیک میشه. نزدیک شدن اون برای تقویه تشیع باز هم تعصب نه، از هر فرصتی واسه استفاده کنن که بتونن تشیع تقویت کنن، چون تقویه تشیع احتیاج به قدرت داشت. قدرت هم در دست سلاطین جور بود. بالاخره اینها در اون فرصت‌هایی که مناسب بود نزدیک می‌شدن به سلاطین برای تقویه تشیع. خواجه نصیرالدین با هولاکو خان اینا خیلی نزدیک شد و در زمان هولاکو خان همین رصدخانه مراغه را خواجه نصیرالدین ساخته. بعد تا اینکه خواجه نصیرالدین بالاخره میاد به هله، اونجا محقق درس میگفت، در درس محقق شرکت میکنه و موقعی که میخواد حرکت کنه یک نفر از شاگردان محقق را میخواد همراهش ببره به بغداد. محقق در میان شاگردان بسیاری که داشت علامه را معرفی میکنه، علامه هلی معرفی میکنه. علامه هلی با خواجه که میرن اونجا نوشته، در همون فواید رجالیه نوشته، در بین راه 12 مسئله علمی علامه از خواجه سوال کرد و خواجه جواب داد. خواجه من خیلی مهم بوده است، چون علامه در اون اجازه ای که نوشته داره بنی زهره نوشته است، قد وجدنا هذا الشيخ افضل اهل عصره في العلوم العقليه والنقليه، یعنی ما خواجه نصیر را افضل اهل زمان خود دیدیم در علوم عقلیه و نقلیه. این خیلی تعبیر عجیبی است. خواجه نصیر به اون زمان کلا کجا درس خوانده بوده که مثلا اینقدر این نابغه بوده، بزرگ بود. خلاصه بعد خب اینجا آشنا میشن علامه هلی با خواجه و میان اونجا و کم کم علامه با دربار مغول آشنا میشه تا جریان سلطان محمد خداونده که اول اسمش اولجایتو خان بود از مغوله. راجع به اون جریان طلاق زنش اینا پیش میاد. بله زنش بالاخره سه طلاقه میکنه، ولی منتها بر اون طبق مذهب عامه. بعدن پشیمان میشه از این جریانو. خب میگه کی هست که غیر از علمای عامه کسی فتواش این نباشه که این حرام شده باشه بر من محل لازم داشته باشه؟ میگن که شیعه ها قائلن که نه، شرایطی هست که در اون شرایط در اینجا وجود نداشته. چون عامه یکی از مسائل بسیار مهمه که از کتابهایی که اختلاف بین ما و سنی ها زیاده، مسائل طلاقه. مسائل طلاقه. یه وقت هم کتاب ارث میخوندیم، روایاتی ما عرض کردیم که در وسائل است که امام صادق علیه السلام فرمان اگر روز قدرت دست ما بیفته، ما ارث را و طلاق را اونطور که پیغمبر فرموده است مخصوصا در میان مردم اجرا میکنیم. در میان ما و عامه در ارث و طلاق اختلاف خیلی زیاده، بیش از بابهای دیگه است. طلاق را اونا خیلی آسان میگیرن، طلاق را شاهد لازم نیست، زن مثلا در طهر باشه لازم نیست، مثلا در طهر غیر مواقع اما شرط نداریم مثلا لازم نیست. بله خیلیش آسان میگیرن. و بندم دو وقتی در سقز تبعید بودم خیلی اونجا از ما میده میپرسیدن، برای اینکه اون سنی ها اونجا مقلد شافی هستن مستر و حنفی، مرد مثلا دوتا ریگی دوتا یا سه تا مثلا شنی سه تا نخود در میداشت به طرف زن میادن که سه طلاقه شدی تمام میشه میرم زن میشه سه طلاقه و همینی که همین هستن که اون زن سه طلاقه باشه، نه شاهدی دیگه لازم هست، نه تعدد وقوع طلاق در بینش مثلا تخلل رجوع یا تخلل عقد جدید اینا هیچ لازم نیست. بله خب اینم سلطان هم اینجور زنش رو طلاق کرده بود، نه نه خیلی لازم نیست، لازم نیست. بله ما هم طلاق توی کافه نمیدونیم، باید انت طالق بگه. بله خلاصه عرض کنم که اینجور طلاق داده بود. بعدن اینجا ایشان میگن که در این کتابی که از فواید رجالیه چند صفحه در حالات علامه بحث کرده. علامه خب خیلی مرد بزرگیه. در آخرش هم میگه که ما اصلا تعجب میکنیم یک نفر انسان چطور این همه تألیفات و تحقیقات داره. میگه لیس من الله به مستبعد ان یجمع العالم فی واحد. این شعر درباره بحرالعلوم درباره علامه میگه، یه از خداوند بعید نیست که دنیای را در یک فردی جمع کنه، چون این همه کتاب و تألیف در فقه و اصول و همه قسمت رجال و تفسیر و تحقیقات فقه عامه و خاصه و اینا. ولی میگه این کاری که علامه کرد در اون زمان، سلطان خداونده اعلان کرد تمام علمای مذاهب خمسه، باید گفت چهار تا که سنیه که ما جمع بشن و بحث کنن این حق با کی هست، علامه را انتخاب کردن. علامه حلی در اون روز در مجلس سلطان خداونده تمام علمای حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی اون حاضر شد و بحث کرد و همه را مجاب کرد و ثابت کرد حقانیت شیعه را ثابت کرد. این کار خیلی در اون زمان کار بزرگ، سلطان و عمرا و تمام مسلمان شیعه شدن و سکه به نام اهل بیت علیهم السلام زده شد اینا. بعد خب این کار خیلی بزرگ بود، ولی علامه دیگه این سلطان ویل نکرد، با این سلطان دیگه خیلی بود. چرا؟ برای اینکه میترسه که میخواد ویل کنه دوباره چنگ اون سنی‌ها بیفته دوباره. این است که در ریحانه الادب در جلد سوم در حالت علامه نوشته است که بله سلطان دستور داد به این که یک مدرسه سیاره درست کنه، حجره‌هایی مدرسه‌هایی درست کردن، خیمه بود دیگه، خیمه می‌زد. وقتی که سلطان هر کجا می‌رفت این حرکت می‌داد، این مدرسه سیاره، طلاب علوم و دین مدرسین در رأس علامه، هر کجا سلطان می‌رفت نمی‌رفتن. هرگز سلطان منزل می‌کرد خیمه و خرگاه را می‌زدن و اونجا علامه درس می‌گفت و مدرسین برای شاگردا درس می‌گفتن. و رضا کتاب تذکره چند جا هست که در کرمانشاه نوشتم یا در سلطانیه قزوین نوشتم، این همراه این سلطان بود. یک جا من سلطان تعریف می‌کنه، چرا؟ زیرا اگر این کار نمی‌کرد نمی‌تونست اون هدف که تقویه تشیع و حفظ تشیع باشه انجام بده. خب نمونه‌های زیادی ما نوشتیم، مثلا علامه در سایه همین کار الفین را نوشت که 2000 دلیل بیاره ثابت کنه حقانیت تشیع، مثلا کشف الحق نوشت، نهج الصدق نوشت، منهاج الکرامه در امامه مثلا نوشت، تمام اینها برای اثبات حقانیت تشیع است اینا. خب این حالا جریانی است که عرض کنم. بعد از اون باز می‌بینیم که مثلا محقق کرکی هم باز خیلی برای تقویت مذهب تشیع در اثر نزدیکشدن به سلاطین صفویه و اینها خب خلاص خیلی خدمت کرده است، در این راه هم شهید شده که در شهدا الفضلی که از شهیدان این راه همون محقق کرکی هست و اینا. حالا بنده اینجا مثلا نوشتم که اگر آقای امینی صاحب القدیر ناچار بشه از سرپرست کشور مثلا عراق فرض کنید تمجید کنه تا القدیر چاپ بشه، این چه اشکال نداره، ولو سرپرست کشور عراق یک آدم نالایقی هم باشه، اما هدف چیز؟ هدف چاپ القدیره. القدیر باید عرضه بشه تا حقانی تشیع مثلا ثابت بشه. میر حامد حسین هندی صاحب ابقات، خب کتاب خیلی مهمه، کتاب میر حامد حسین هندی ابقات خیلی کتاب مهم است اینا. خب حالا اگر ایشان برای چاپ این کتاب، چون این کتاب جواب عبدالعزیز دهلویه، کتابی نوشته نام تحفه اثناعشریه، اصل کتابش هم من ندارم، اونجا آمده و اصلا شیعه رو به طور رد کرده، خیلی اشکالات بر شیعه هست و مذهب شیعه رو رد کرده است اینا، ناچار شده است و ایشان مثلا گفته حدیث ثقلین، بله دو سه طریق بیشتر دارم ضعیفن مثلا، یا حدیث قدیر خم مثلا، همین داره همه را. ایشان ناچار دو جلد قطور از طرق اهل سنت نوشت برای اثبات حدیث ثقلین، بله دو جلد قطور تمامش از کتب اهل سنت، یک سفر انسان در یک سفر شاید نام 50 کتاب رو میبره با ذکر صفاوی، نه خیلی تتبع میخواد، خیلی تتبع میخواد. بله بنده خودم در لکنهو در هندوستان به کتابخانه ایشان رفتم، کتابخانه ایش هستن، کتابخانش خیلی خیلی با عظمت، این چقدر کتاب داشته، چقدر تتبع داشته، چقدر حوصله داشته، توفیق پروردگار چقدر بود. خلاصه اگر میر حامد حسین هندی صاحب ابقات ناچار بشه برای نشر کتابش یک مقداری از سلطان ولو سلطان جورماشه تمجید کنه، خب خیلی بجاز، برای خاطر هدف، چون هدف خیلی خیلی عالی است. مثلا الان مثلا در پاکستان همین چند روز قبل از این گنجی را که اون سپاه صحابه کشتن، خب اینا همش دنباله همین کاره، چون سپاه صحابه اینا وهابی هستن. وهابی ها معتقدن به این که یکی از طعنه‌های بزرگی که اینا به مزین است میگن که شما شیعه ها صحابه را سب میکنن. و حالا که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده است که ان اصحابی کن نجوم مثلا به ایهم اخستم احتده تو از این قبیل عبارت ها، خب این بالاخره جواب باید این داده بشه. نیست که ایشان خب در القدیر یه بحث مهمی داره در جلد دوم سال القدیره در جواب از این حرف. شما میگی که صحابه خوبن، همه شانو میخواید بگید خوبن، و حال اینکه همین صحابه بعضی بعض را لعن میکردن، همین صحابه بودن جمع شدن و عثمان را کشتن. خود عثمان هم صحابه است دیگه. عثمان سکانه سائمن عطشانن قارن، در حال قرائت قرآن عثمان را کشتن. خب شما میگید همه شان خوبن، هم قاتل مقتول همه شان خوبه. خب شما هم ناچار هستید که بعضی از اصحاب را ازش تبری حاصل کنید. اینا وقت حدیث های نقل میکنه از صحیح مسلم و بخاری اینا که پیغمبر صلی الله علیه روز قیامت از کنار جهنم که عبور میکنه میبینه عده از اصحابش اونجا معذبن، میگه رگارت به اصحابی اصحابی. چند تا روایت بعضی اصحابی اصحابی که تسخیر میشه، چرا اینا معذبن؟ خداوند میگه لا تدری ما احدثوا بعدک، بعد از تو چه کار کردن مثلا نمیدونه. یا رجع و قهقرا، بعد پیغمبر گفت سحقن سحقن تبن تبن، میگه پیغمبر اینا رو سب کرده. حالا خب این بحث ها رو بخواد کسی عنوان بکنه، ناچاره که یک مقدار گاهی از اوقات از یک نفر سلطان جوری هم خب بایستی مثلا تمجید کنه تا اجازه بدن که این کتابش تب بشه منتشر بشه، از این قبیل نمونه ها. بله حالا سپاه سب صحابه که اون کار کردن که انجام داده الان هم خب همون متو. حالا شیعه طور دیگه، حالا شیعه الان باز هم همون زنابیر علالله به شیعه طور دیگه حمله میکنه. اینکه شیعه یک هدفی داره، شیعه یک عقیده‌ای داره که هیچ یک از سلاطین لایق حکومت غیر از اهل بیت علیهم السلام نمیدانه. این حکومت را حکومت جور میدانه، در مقابل اینا قیام را نهضت را لازم میدانه، یک همچه عقیده داره. این از خب جریان فلسطین از همینجا سرچشمه میگیره، جریان هندوهای متعصب، جریان کشمیر در خود هندوها الان مثلا با مسلمانان در هندوستان درباره هم مسجد بابری اینا چه جریانهایی که دارن اونطور چیزا، اینا همش هم بالاخره از اینجا سرچشمه میگیره. بالاخره هر کجا که حرکت هست اسلام ناب هست از تشیع است دیگه. این است که ناچار سلاطین جور در مقابل این باید بیستن، و شیعه هم بایستی مثل همون زنابیر علالله بالاخره بایستی خودش آماده کنه و مجهز باشه، و برای تجهیز هم نوشتن کتاب لازمه هم قدرت های دیگه لازمه. من تا این نکته باید در نظر بگیریم که الان در زمان ما این نعمت که برای ما به وجود آمده که شیعه یک حکومتی تشکیل داده، حکومت مستقل به این ترتیب، خب این نعمت خیلی نعمت بزرگیه. من چون الان در دست ما هست ما حس نمی کنیم. من نمونه های از حالات خودتان، حالات خودمان که چجور بودیم. بنده مثلا فرض که مسافرت نکردم، یک نقطه ای میرفتم مثلا فرض که برای منبر رفتم، من دفتم اینجا نوشتم چند تا یادم اومد اینجا نوشتم، مثلا در بروجن این سال من رفتم اونجا محرم منبر، شب هشتم نهم بود، روز در منبر گفته بودم مثلا فرض که راجع به حجاب صحبت کرده بودم، شب از این مجلس میامدیم ما برف هم میامدیم دفعه جلو ماشین گرفتن من پیاده کردن و بازداشتگاه سمردن زندان. بعد مردم بروجن آمدن و اون شب نخوابیدن و چی شده چه، بعد دو سه روز این جریان طول کشید مثلا، بعد من آوردن که مثلا ممنون منبر کردن رفسنجان رفتیم مثلا به همین ترتیب، در خلخال چه بود، در سقه چه بودن اونجا تعبیر بودن، در قزل قلعه زندان چه. این جریان ها بود که برای همه شما ها بود. خب تا اینکه بالاخره حکومت اونطور بود که همچه حکومت الان به وجود آمده. این امام رضوان الله تعالی علیه کاری کرده که کار بسیار کار بزرگی است. ما باید قدر این کار بدانیم، قدر این موقعیت بشناسیم، از خداوند الان بخوایم که این نعمت برای ما همیشه حفظ کنه و سعی کنیم این نظام را تقویت کنیم، نگهداری کنیم. نعمت خیلی نعمت بزرگی. بنده یادم آقای بروجردی با اون عظمت در این مسجد بالای سر ایشان صلات میگفتن، شاید این گفته باشه این دفعه صلات میگفتن. به مناسبت از ایشان خواهش کردن که چند روز درباره حجاب، چون سطر صلات صحبت کرد، چند روز درباره حجاب صحبت کنید. آقای بروجردی چند روز درباره حجاب بحث کردن، حجاب در اسلام. من خودم از سن اومدم بیرون دیدم که چند تا از اون خادم‌های سن گفتن بله کسی که در هیچ جای دنیا به حرف نگوش نمی‌کنه باید جمع میشن اینجا بین خودشان بگن بر زن لازمه چادر داشته باشن. اینطور آقای بروجی مرزمت این چونه گفت چند خادم. حالا خیلی مسئله است. و الان آقای چه قدرتی پیدا کردید علما، چه قدرت پیدا کردید تشیع. این خیلی آقای قدرت بزرگی است، خیلی نعمت بزرگی است. خداوند انشالله ما را قدردان این نعمت قرار بده و توفیق بده انشالله تعالی.